رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با ادامه شمارش آرا در انتخابات پارلمانی عراق، دو ائتلاف نوری المالکی و عیاد علاوی رقابت تنگاتنگی دارند. بر اثر سیلاب در قزاقستان دست کم 28 تن جان خود را از دست دادند. اسرائیل گذرگاه‌های مرزی به کرانه غربی را برای 24 ساعت بست. ساعت 19، امروز 21 اسفند ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 12 ماه مارس سال 2010 میلادی است. عصر آدینه شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این عصر جمعه در کنار همکارم محمد زرقامی که با دستی پر از خبر در استودیوست. همچون همیشه خبرها آغازگر مجله هستند.
نتایج اولیه شمارش آرا در 4 استان از 18 استان عراق حاکی از رقابت تنگاتنگ میان ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر فعلی با ائتلاف العراقی، ائتلافی از شیعیان و سنی های سکولار به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر پیشین است. ائتلاف نوری المالکی در استانهای نجف و بابل و ائتلاف عیاد علاوی در دیاله و صلاح الدین بیشترین آرا را دارند. ائتلاف ملی عراق به رهبری ابراهیم جعفری نیز که ائتلافی است از گروه‌های مذهبی شیعه در استان میسان در جنوب عراق از دیگران جلوتر است. کمیسیون انتخابات عراق میگوید امروز نتایج اولیه شمارش بخشی دیگر از آرای انتخابات پارلمانی این کشور اعلام خواهد شد. به گفته این کمیسیون علت تأخیر در اعلام نتایج شمارش آرا مشکلاتی در سیستم کامپیوتری است که اما ائتلاف العراقی درباره احتمال تقلب در شمارش آرا ابراز نگرانی کرده است. دولت قزاقستان میگوید عده‌ای از مردم بر اثر سیلاب و شکستن دو سد جان خود را از دست دادند. رسانه‌های محلی قزاقستان از کشته شدن دست کم 28 نفر بر اثر سیلاب و سقوط یک هلیکوپتر کمک رسانی خبر می‌دهند. چند هزار نفر نیز از این منطقه در حوالی آلماتی در جنوب قزاقستان تخلیه شدند. به دستور وزیر دفاع اسرائیل گذرگاه‌های مرزی این کشور با کرانه غربی تا نیمه شب شنبه بسته شده است. وزارت دفاع اسرائیل دلیل این دستور را افزایش تنش و احتمال بروز ناآرامی در روزهای جمعه و شنبه، روزهای تعطیل مسلمانان و یهودیان اعلام کرد. اعلام تصمیم دولت اسرائیل برای ساخت 1600 واحد مسکونی در شرق بیت المقدس سبب افزایش تنش شده است. از سوی هماهنگ کننده خدمات بشردوستانه سازمان ملل متحد جان هولمز از اسرائیل خواست تا گذرگاه‌های مرزی به نوار غزه را بگشاید. او همچنین گفت اسرائیل نباید بازگشایی گذرگاه‌های مرزی را با موضوع اسارت گیلاد شلیت، سرباز اسرائیلی به دست گروه‌های تندروی فلسطینی، مرتبط کند. او گفت ادامه این وضع به جای فشار بر حماس وضعیت مردم عادی را بدتر می‌کند. سازمان حماس از برخی کشورهای عرب و ایران کمک‌های گوناگون در می‌کند. جان هولمز در مورد اقدام دولت مصر برای مسدود کردن تونل‌های مخفی در مرز این کشور با نوار غزه نیز گفت اگرچه این تونل‌ها سبب پدید آمدن باندهای تبهکار اقتصادی شده، اما مسدود کردن آنها مردم را زیر فشار بیشتری می‌گذارد. اسرائیل می‌گوید حماس از طریق این تونل‌ها سلاح به نوار غزه قاچاق می‌کند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه امروز در دهلی نو با منموهن سینگ نخست وزیر هند گفتگو کرد. آقای پوتین با رئیس جمهوری و رهبر حزب کنگره هند نیز دیدار خواهد کرد. نخست وزیر روسیه که دیروز وارد دهلی نو شد امیدوار است قراردادی به ارزش 10 میلیارد دلار عمدتاً برای فروش سلاح و راکتورهای هسته‌ای به هند امضا کند. شماره قربانیان دو انفجار انتحاری در لاهور پاکستان به 39 کشته و بیش از 90 زخمی رسید. هدف انفجارها خودروهای نظامی بود و عده‌ای سرباز در میان کشته و زخمی شدگانند. و وزارت خارجه ترکیه با احضار سفیر سوئد در آنکارا به مصوبه روز پنجشنبه پارلمان سوئد اعتراض کرد. در آن مصوبه قتل عام ارامنه در جنگ جهانی اول در دوران امپراتوری عثمانی به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخته شد.
با سپاس از محمد زرقامی و گزیده‌ای از آنچه برایتان گردآوری کرده ایم. دست کم 20 تن در دو انفجار انتحاری در پاکستان کشته شدند. جایگزین شدن بازداشتی‌های جدید به جای بازداشتی‌های آزاد شده یا به مرخصی فرستاده شده با دیدگاه‌های یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و یک حقوقدان آشنا می‌شویم. امیر حسین موسوی میگوید همه می ایستیم تا به هدفمان برسیم. زهرا رهنورد همسرش نیز گفته است که دولت احمدی نژاد نامشروع است. نظر یک فعال سیاسی را جویا شده ایم. نمایش فیلم ایران زندان در چند جشنواره جهانی با کارگردان ایرانی فیلم گفتگو کرده ایم. و جنگ فرهنگی هفته. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. دو انفجار انتحاری در لاهور در پاکستان دست کم 20 کشته و ده ها زخمی بر جای گذارد. هدف انفجارها خودروهای نظامی بود. روز دوشنبه هم در حمله به یک ساختمان نیروهای امنیتی 13 تن کشته شده بودند. اطلاعات بیشتر از فریدون زرنگار.
به فاصله چند ثانیه دو بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در شهر لاهور پاکستان ده ها نفر را به کام مرگ کشاندند. هدف این بمبگذاری کاروان نظامی بود، اما قربانیان این انفجارها بیشتر غیر نظامی بودند. شورشیان طالبان در پاکستان مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفتند. لاهور که دومین شهر بزرگ پاکستان است، از جمله شهرهایی بود که تاکنون در مقایسه با دیگر مناطق پاکستان از آرامش بیشتری برخوردار بود. یک سال پیش در این شهر به اتوبوس حامل اعضای تیم کراکت سریلانکا حمله شد که 7 پاکستانی کشته و چند نفر زخمی شدند. در اواخر سال گذشته میلادی هم در یک بمبگذاری انتحاری در یک بازار 30 تن کشته شدند. دوشنبه گذشته نیز در یک حمله انتحاری به یک اداره پلیس امنیتی 15 تن کشته شدند. رحمان مالک وزیر کشور پاکستان پس از انفجار روز دوشنبه گفته بود که این انفجارها نشانه ضعف شورشیان و قدرت نیروهای امنیتی و پلیس است. اما ناظر نوزاد پاکستان این ادعا را چندان جدی نمی‌گیرند. پس از آغاز حمله گسترده نیروهای ائتلاف به شورشیان طالبان در افغانستان و تلاش برای پاک کردن مناطق مرزی پاکستان افغانستان از پایگاه‌های طالبان، ده‌ها حملات انتحاری شهرهای پاکستان را ناامن کردند. هرچند موفقیت‌هایی در همکاری‌های مشترک نیروهای امنیتی آمریکایی و پاکستانی و به ویژه دستگیری ملا عبدالغنی برادر دستیار درجه اول ملا عمر فضای فعالیت‌های طالبان را محدود کرده است، اما طالبان همچنان از ساختارهای کافی در پاکستان برخوردار است و رهبران طالبان سالها در این کشور بدون هیچ نگرانی زندگی می‌کردند. تحلیلگران بر این نظرند که نیروهای نظامی و امنیتی پاکستان با جدیت کافی طالبان را مورد پیگرد قرار نمی‌دهد. حتی عاملین حمله به هتلی در هند در نوامبر سال 2008 در پاکستان آزاد می‌گردند. عاملین حمله به سفارت هند در کابل هم ساکن پاکستانند. مقر فرماندهی گروه افراطی موسوم به لشکر طیبه که عملیات تروریستی در هند انجام می‌دهد هم در لاهور قرار دارد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
طی روزهای اخیر همزمان با آزادی یا مرخصی برخی چهره‌های سیاسی بازداشت شده، بازداشت‌های جدیدی نیز انجام شده است. آیا این سیاستی متناقض است و یا بخشی به ظاهر متناقض از یک راهبرد کلی برای برخورد با معترضان؟ گزارش رضا الفت را در این باره بشنویم.
طی روزها و هفته‌های گذشته تعدادی از چهره‌های سیاسی و فعالان بازداشت شده پس از انتخابات در ایران آزاد شدند. آیا این آزادی‌ها و یا اعطای مرخصی به فعالان سیاسی بازداشت شده بدان معناست که شرایط سیاسی بازداشت شدگان در ایران در حال تغییر است و حکومت در حال تغییر تاکتیک خود در این زمینه است؟ سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
به نظر می‌رسد در گام اول تحلیل این نوع آزادی‌ها نمیشه یک حکم کلی رو در خصوص تمام فعالان سیاسی و سردمداران احزاب اصلاح طلب و جریانات دانشجویی صادر کرد. ولی اگر یه خود ریزتر به مسائل نگاه کنیم متوجه میشیم که به هر حال حاکمیت سعی می‌کنه خودش رو پس از راهپیمایی مهندسی شده 22 بهمن دست بالا بالا نشون بده و برنده این بحران داخلی نشون بده. در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی هم کراراً به این مسئله اشاره شده و با پیروزی و با اقتدار نسبت به معترضان برخورد می‌کنه و طبعاً بخشی از اونها رو برای اون هم روزهای محدودی فقط در شب عید آزاد می‌کنه.
اصولاً آزاد کردن یا آزاد نکردن، مرخصی دادن یا مرخصی ندادن به فعالان سیاسی بازداشت شده از چه نوع ضوابط حقوقی و قانونی پیروی می‌کند؟ آیا اصولاً ضابطه خاصی بر این نوع از آزادی‌ها یا مرخصی‌ها حاکم است؟ محمدعلی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، درباره ابعاد حقوقی چنین اقداماتی چون این توضیح می‌دهد.
دو نکته در مرخصی زندانی موثره. گذشته از بینش‌های سیاسی که اصولاً بسیاری از مواقع موثر واقع میشه، یکی به طرز رفتار و گاهی اوقات ندامت از رفتار پیشین، یکی هم رفتار خود زندانی در زندانه، یعنی یک نظارت دستگاه قضا وجود داره و یکی هم رفتار زندانی. عموماً یک شورای در اون جا اتخاذ تصمیم میکنه که آیا زندانی از مرخصی برخوردار بشه یا نه.
آزادی یا مرخصی تعداد قابل ملاحظه از چهره‌های سرشناس سیاسی در روزهای اخیر همزمان شده با بازداشت تعداد دیگر از فعالان دانشجویی و حقوق بشری. از یک سو طی روزها و هفته‌های اخیر چهره‌های نظیر مصطفی تاجزاده، محسن امینزاده، بهزاد نبوی، محمود شمس‌الواعظین، محسن صفایی فراهانی، مرتضی کاظمیان و عبدالله رمضان‌زاده آزاد شدند و از سوی دیگر از درون زندان‌ها خبر می‌رسد که سختگیری به افرادی چون احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی و عیسی سحرخیز و بسیاری دیگر از چهره‌های ناشناخته در تهران و شهرستان‌ها ادامه دارد. آیا چنین رویکردی نشانه یک رویکرد متناقض از سوی جریان حاکم در جمهوری اسلامی است یا اینکه حاکمیت در چارچوب یک برنامه مشخص چنین اقداماتی را انجام می‌دهد؟ سراج‌الدین میردامادی.
این نوع آزادی‌ها در شب عید برخواسته از رحمانیت و تسامح و مدارای حاکمیت با معترضان و منتقدان نیست، به ویژه در خصوص افرادی که سعی کردن از ادبیات تندتری نسبت به حاکمیت، به ویژه نسبت به رهبری برخورد بکنند، همچون آقای زیدآبادی، آقای مجید توکلی و سایر آقای سحرخیز و دیگران. اینها رو اتفاقا میخوان به احتمال زیاد اینها رو شاید در شب عید نگه دارن که این پیام رو بدن که تنبیه و این نابردواری و بیرحمی حاکمیت رو نسبت به افرادی که ادبیات تندتری در فرایند اعتراضات در پیش گرفتن رو هم در واقع در پیش بگیره و این فشار رو به اون بخش از جنبش بیش از گذشته وارد بکنه.
با این وجود به سختی میتوان گفت که رویه یکسانی بر این نوع آزادی ها یا مرخصی دادن ها حاکم است. آیا به لحاظ حقوقی این رویکرد متناقض به نظر نمی رسد؟ محمدعلی دادخواه.
باید یک قاعده و ضوابطی رو اعلام بکنن و هر کس واجد اون قواعد و ضوابط هست برخوردار بشه. البته بله، گاهی اوقات مشاهده میشه که شاید مواردی رو به متهم و یا مجرم از نظر حکم قانون اعلام داشتن و در بازتاب اون مسئله چون زندانی نپذیرفته است، متاسفانه اون حقوقش مورد توجه واقع نشده است.
از سوی دیگر به نظر می رسد در شهرستان ها وضعیت فعالان دانشجویی، سیاسی و حقوق بشری هنوز با ابهام بیشتری روبروست. هنوز بسیاری از فعالان شهرستانی که اکثر آنها نیز کمتر شناخته شده هستند، در زندان ها و بازداشتگاه ها هستند. با وجود چنین مصادیق متفاوتی به نظر می رسد هنوز زود است که بتوان از تغییر سیاست جریان حاکم در جمهوری اسلامی در قبال معترضان بازداشت شده پس از انتخابات سخن گفت.
گزارش رضا الفت را می شنیدید.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرن.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید و قضاوت‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن دستگاه پیامگیر ما در پراگ 00420-2211-24-113 و شماره دستگاه پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220. و ما بپردازیم به گزارشی دیگر. میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت، روز پنجشنبه در دیدار با مصطفی تاجزاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که برای یک مرخصی کوتاه مدت از زندان آزاد شده است، بر مواضع خود تاکید کرده گفت همه میستیم تا به هدفمان برسیم. همچنین زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، در گفتگو با سایت کلمه اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد نامشروع است. خانم رهنورد در این گفتگو جنبش سبز در ایران را در برگیرنده جنبش های زنان، کارگران، دانشجویان و معلمان دانست. مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی، نخست در مورد تاکید میرحسین موسوی بر ایستادگی بر مواضعش میگوید.
یک نکته ای رو باید مورد توجه قرار داد و این که تعادل نیرو در جامعه ما و موضعی که متاسفانه نیروهای حاکم گرفتند وضعیتی نیست که بگیم ما جنبش سبز یک جنبش سیاسی یا یک شورشیه که در یک کوتاه مدت میتونه به یک اهداف سیاسی رو برسه و تغییرات سیاسی در جامعه در کوتاه مدت به وجود بیاره. متاسفانه نیروهای حاکم ایستادگی کردن روی مواضعشون و قصد ندارن، به نظر نمیاد فعلا که قصد داشته باشن خواستهای مردم رو بپذیرن و در واقع ما با یک جنبش میان مدت سر و کار داریم و صحبت آقای موسوی که موازی بسیار درستی گرفتند و کسان دیگه‌ای که در این جنبش حضور دارند و مردم که همه روحیه‌شون رو حفظ کردند نشون میده که یک جنبشی وجود داره که در میان مدت باید خواستهاشو تعقیب بکنه و صحبت آقای موسوی و ایستادگیشون هم در همین زمین است و به نظر من برخورد ایشون درست کامل.
زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، در گفتگو با سایت کلمه ضمن تشریح موازی خودش و همسرش در مورد مسائل روز جامعه تاکید کرده که جنبش سبز در ایران در برگیرنده جنبش های زنان، کارگران، دانشجویان و معلمان هست. اینکه این تاکید ویژه روی افشاری از جامعه مطرح میشه که تا به حال نادیده گرفته شده بودند یا به اونها کم توجهی شده بود رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
جنبش سبز جنبش میان مدته. در صورت این جنبش میتونه به اهدافش برسه که بتونه اقشار مختلف اجتماعی رو به دنبال خودش حرکت به وجود بیاره و این جنبش در واقع جنبشی علیه تبعیض، جنبشی که خواستهای کسانی رو که تبعیض در موردشون روا شده و تحت فشارن داره منعکس میکنه و مفهوم دیگه اینه که این جنبش در صورتی میتونه پیش بره که بتونه این اقشار رو متشکل بکنه و در این مبارزه شرکت بده و بتونه خواستهای اونا رو نمایندگی بکنه. صحبت زهرا نرور، صحبت آقای موسوی در مصاحبهشون، تاکیداتی که قبلا آقای کروبی داشتن، همشون توجه به این مسئله است. طبیعتاً این موضوع تنها با تاکید بر این خواستها پایان پیدا نمیکنه، چون که به هر حال ارتباط برقرار کردن با یک چنین اقشاری کاریه که کار درازمدته و کسانی میتونن این کار رو بکنن یا نیروهایی میتونن که در طی یک مدت طولانی این خواستها رو نمایندگی کردن. مثلا فرض بکنیم در مورد جنبش زنان شما میبینید که زنان به طور فعال در این جنبش حضور دارن، به شکل متشکل هم حضور دارن و این حاصل کار کسانیه که در تمام این سالها خواستهای جنبش زنان رو مطرح کردن، تلاش کردن زنها رو متشکل بکنن و حضور اونها در این جنبش با خودش حضور مجموعه زنان رو به همراه آورده. به این معنا صحبت خانم رهنورد، صحبت آقای موسوی در این زمینه کاملا مثبته، ولیکن این تازه اول گامه. باید راهکارهایی نشون داده بشه که چطور میشه این ایده ها رو، این خواسته ها رو منعکس کرد و مهمتر از اون چطور میشه کسانی رو که در تمام این سالها در این زمینها کار کردن در این جنبش نقش بزرگتری پیدا بکنن، فعالتر بشن. و این فقط کار آقای موسوی و خانم رهنورد نیست، این به نظر من مجموعه ای از نیروهای اجتماعی رو در بر میگیره.
به نظر شما این راهکارها که بتونه جنبش‌های زنان، کارگران، دانشجویان و معلمان رو در درون جنبش سبز فعال‌تر بکنه و تأثیرگذارتر بکنه بر سطح جامعه چه چیزهایی میتونه باشه؟
این راهکارها صرفاً وظیفه آقای موسوی یا خانم رهنوردی آقای کروبی نیست که این راهکارها رو ارائه بدن. همونطور که مطرح کردم در این جنبش‌ها کسان مختلفی حضور دارن، نیروهای چپ حضور دارن، نیروهای ملی حضور دارند، فعالین زنان حضور دارند، فعالین کارگری، سندیکاها حضور دارند. مسئله پر اهمیت اینه که نیروهای فعال جنبش سبز بتونن با این فعالین در رابطه قرار بگیرن و این فعالین بتونن خواستهاشون رو در درون جنبش سبز منعکس شده ببینند و بتونن در این زمینه نقش فعالتری به عهده بگیرن. بنابراین ارتباط گیری، تاکید بر خواستها، ارتباط برقرار کردن با کسانی که فعالیت کردن در این دوره، اینها میتونه یک چنین امری رو تضمین ببخشه.
میرحسین موسوی میگوید همه میایستیم تا به هدفمان برسیم. زهرا رهنورد، همسر وی، نیز میگوید که دولت محمود احمدی نژاد نامشروع است. با دیدگاه مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان که در گفتگو با همکارم بهروز کارونی بود آشنا می شدید درباره جنبش سبز و گفته های میرحسین موسوی و زهرا رهنورد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
ایران زندان نام یک فیلم سینمایی است که قرار است پس از حضور در چند جشنواره جهانی در سینماهای آلمان و دیگر کشورها هم به نمایش درآید. داریوش شوکوف کارگردان ساکن برلین در این فیلم شرایط درونی حاکم بر زندانهای ایران در 31 سال اخیر به ویژه در ماهای پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران را به تصویر کشیده است. نیمی از این فیلم بازگو کننده دستگیری‌ها، شکنجه و زندان است و نیمه دیگر به بازتاب شرایط خارج از زندان می پردازد. شرح بیشتر درباره این فیلم همراه با گفتگو با کارگردان آن در گزارش همکارمان شهرام میریان.
حالا میگی با کیا بودی؟
همه کشور بودن.
راد همه خفه شو. فکر میکنی چند نفری؟ یه میلیون، دو میلیون، 20 میلیون،
70 میلیون میخوای بکشی؟
میکش.
خفه
شو کشور.
فقط آزادیت. فقط میخوای بکشی.
ایران زندان تازه ترین فیلم سینمایی علیرضا شکوفنده با نام هنری داریوش شوکوف است. این کارگردان ایرانی که ساکن شهر برلین است در این فیلم نگاه خود را بر شرایط درونی حاکم بر زندانهای جمهوری اسلامی متمرکز کرده است. در بخش نخست این فیلم 75 دقیقه‌ای چگونگی دستگیری و راه و روش خشونت‌آمیز بازجویان و مأموران زندان در اعترافگیری از زندانیان سیاسی بازتاب یافته و بخشی دیگر دنیای بیرون از زندان را تصویر کرده است. داریوش شوکوف در گفتگو با ما میگوید فیلم ایران زندان را بر پایه یک گفتگوی طولانی با 16 زندانی پیشین که جملگی به اتهام‌های گوناگون در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران شکنجه شده‌اند ساخته است. زندانیانی که در این فیلم هم بازی کردند.
با اشخاصی اولا صحبت کردم که در اینجا بودند، در آلمان بودند. کسایی بودند که از نظر سیاسی بر ضد شرایط فعلی ایران اقداماتی کرده بودند. در خیابون‌های تهران آدمایی بودند که فقط به خاطر گرفتن حق رأی خودشون تو خیابون‌ها جسورانه‌تر رفتار کرده بودند و خودشون در زندان این شرایط رو زندگی کردن. تحت این شرایط من با این اشخاص صحبت کردم، با 16 نفر، بینشون خانم‌هایی بودند که این تجاوز جنسی بهشون انجام شده بود و بعدشون گریه می‌کردن.
داریوش شوکوف کارگردان فیلم سینمایی ایران زندان در ادامه گفتگو با رادیو فردا از درون مایه این فیلم هم اینطور یاد کرده است.
این فیلم بیرون شروع میشه، افراد به خصوصی رو دنبال میکنیم، بعد اینا گرفته میشن میرن تو زندان. مدت 30 دقیقه فیلم نشون دادن زندگی یا نوع رفتار این افراد بیگناه خارج از زندان میبینید و شاتای بعدی 45 دقیقه داخل زندان هست و چطوری این مردم باهاشون در داخل زندان رفتار میشه. فقط مردمی هستن که برای آزادی رفته بودن توی خیابون، جوانهای بیگناهی که فقط برای گرفتن حقشون، برای حتی رأیشون رفتن تو خیابون، جلو گوله کشته شدن و این رفتارها رو با تمام اشعار مختلف جامعه کنونی ایران رو سعی کردم تا اونجا که میشه نزدیک به حقیقت. من خودم میدونم که ذره ای از بی‌رحم ترین شرایط شکنجه در ایران نتونستم نشون بدم و دیگه واقعا لازمم نیست، نمیشدم نشون داد. مزیت کننده است ولی حقیقتی است که فقط باید به نظر من گفته میشد، بالاخره باید گفته میشد.
دریا سرش
دریا.
داریوش شکوف کارگردان فیلم ایران زندان در گفتگو با ما همچنین میگوید پیامدهای ناشی از انتخابات بحث‌انگیز 22 خرداد ماه در ایران انگیزه اصلی او در ساخت این فیلم بوده است. فیلمی که قرار است پس از حضور در چند جشنواره جهانی فیلم در سینماهای آلمان و دیگر کشورها هم به نمایش درآید. شهرام میریان، رادیو فردا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
پیروزی دو تیم ایرانی در برابر دو تیم لبنانی در مسابقات بسکتبال غرب آسیا در تهران، تقدیر کنفدراسیون فوتبال آسیا از دو مربی زن ایرانی و بازگشت میکائیل شوماخر آلمانی به دنیای اتومبیل رانی فرمول 1 بعد از 3 سال دوری از این مسابقات در خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در ادامه مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا دیشب هر دو تیم ایرانی حاضر در این بازی‌ها حریفان لبنانی خود را شکست دادند. در این رقابت‌ها که در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران در جریان است، شب گذشته مهرام مدافع عنوان قهرمانی با حساب 120/74 هوپس لبنان را شکست داد و زوباهن 100/73 از ریاضی لبنان را وادار به تسلیم کرد. 4 تیم برتر این مسابقات جواز حضور در 21مین دوره مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا را دریافت خواهند کرد. دیدار نهایی اولین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا را امشب تیم‌های فولاد ماهان سپاهان اصفهان از ایران و الصعد قطر برگزار می‌کنند. در مرحله نیمه نهایی این مسابقات که به میزبانی اصفهان در حال برگزاری است، دیشب الصعد قطر 7/4 تیم مدعی ناگویای ژاپن را شکست داد و ماهان اصفهان 5/3 نماینده تایلند را از پیش رو برداشت. دو مربی زن ایران با کسب بالاترین نمرات دوره مربیگری فستیوال فوتبال AFC مورد تقدیر کمیته آموزش کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری مهر، نیلوفر اردلان و کتایون خسرویار در کلاس‌های مربیگری AFC در سریلانکا به ترتیب با کسب نمره 95 و 80 به عنوان مربیان برتر کلاس مربیگری معرفی شدند و مورد تقدیر ویژه نماینده AFC قرار گرفتند. اولین دور از رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 جهان در سال 2010 روز یکشنبه در پیست اتومبیل رانی منامه مرکز بحرین برگزار خواهد شد. بازگشت مجدد میشائیل شوماخر قهرمان صاحب نام آلمانی بعد از 3 سال دوری از این مسابقات حال و هوای خاصی به این بازی ها بخشیده. شوماخر 41 ساله که 7 قهرمانی فرمول 1 را در کارنامه دارد، امروز با لباس نقره‌ای تیم مرسدس اولین دور تمرینات خود را در پیست منامه برگزار کرد. میشائیل شوماخر پیش از این با لباس قرمز تیم فراری در فرمول 1 حضور داشت. دیشب از دور رفت مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا 8 بازی برگزار شد که تیم‌های آلمانی حاضر در این رقابت‌ها نتایج قابل قبولی کسب کردند. هامبورگ در خانه 3-1 اندلشت بلژیک را شکست داد، وولفسبورگ در زمین روبین کازان روسیه به تساوی 1-1 رسید و وردر برمن هم در مقابل میزبانش والنسیا به همین تساوی 1-1 دست یافت. پیروزی 3-1 یوونتوس در برابر فولهام و همچنین باخت 1-1 لیورپول در خانه لیل فرانسه هم از نتایج مهم بازی‌های دیشب بود. و هفته 26 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان امشب با تکتیدار شالکه و اشتوتگارت آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را که مکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع میشود. از شما دعوت میکنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
خب عزیزان، اگر که همین لحظه به ما پیوسته اید به شما خوش آمد میگوییم و یادآوری میکنیم که این مجله شامگاهی رادیو فرداست. تا لحظاتی دیگر به نیمه دوم این مجله خواهیم رسید، اما اگر از آغاز مجله شامگاهی پا به پای ما و گزارش ها بوده اید از همراهیتون سپاسگزاریم. همون گونه که گفتم، تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم مجله شامگاهی آدینه شنونده خبرها و جنگ فرهنگی هفته ما خواهید بود، اما تا لحظاتی دیگر. به رادیو فردا گوش میکنید و به نیمه دوم خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیوی رادیو فردا در پراگ میزبان شما هستیم و آزاده اسدی آغازگر این نیمه است.
سلام بر شما، وقتتون بخیر. خانواده عیسی سرخیز روزنامه‌نگار زندانی میگویند وضعیت او همچنان نامعلوم است. مهدی سرخیز، پسر عیسی سرخیز، گفته است پدرش در واقع پرونده‌ای ندارد و تا اتهام مشخصی هم به او تفهیم نشده و مسئولان پس از 8 ماه تنها میگویند که پدرش در بازداشت موقت است. مهدی سرخیز افسوده تنها خبر خوبی که دارند این است که پدرش روز چهارشنبه بعد از ماه‌ها سپری کردن در سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شده است. و سوی دیگر بر پایه‌ی گزارش‌ها، قربان بهزادیان نژاد، علی عرب مازار و علیرضا بهشتی شیرازی، 3 مشاور میرحسین موسوی، برای اولین بار پس از گذراندن 74 روز در سلول انفرادی روز پنجشنبه با خانواده‌هایشان ملاقات کردند. و عراق، نتایج اولیه شمارش آرا در 4 استان از 18 استان عراق حاکی از رقابت تنگاتنگ بین ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر فعلی با ائتلاف العراقیه، ائتلافی از شیعیان و سنی های سکولار به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر پیشین است. ائتلاف نوری المالکی در استانهای نجف و بابل و ائتلاف عیاد علاوی در دیاله و صلاح الدین بیشترین آرا را دارند. و ترکیه، وزارت خارجه ترکیه با احضار سفیر سوئد در آنکارا به مصوبه روز پنجشنبه پارلمان سوئد اعتراض کرد. در آن مصوبه قتل عام ارامنه در جنگ جهانی اول در دوران امپراتوری عثمانی به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخته شد. سفیر سوئد پس از احضار خود گفت که به اعتقاد دولت این کشور تاریخ را باید به تاریخ نویسان سپرد و سوئد قصد دارد همچنان به روابط دوستانش با ترکیه ادامه دهد. ترکیه روز پنجشنبه نیز در اعتراض به اقدام پارلمان سوئد سفیر خود را از استکهلم فراخوانده بود.
با سپاس از شما، آزاده اسدی بود با تازه ترین خبرها و نوبت میرسه به مهرداد قاسمفر با جنگ فرهنگی این هفته رادیو فردا.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در آخرین روزهای اسفند 1388 با 96مین مجله هنر و فرهنگ همراه هستید که این هفته جدای از چند خبر فرهنگی و هنری از جمله برندگان جوایز ادبی گلشیری و جوایز مهرگان ادب و همینطور آخرین وضعیت جعفر پناهی فیلمساز زندانی، دو مهمان اصلی هم خواهیم داشت. ابتدا حافظ موسوی، شاعر و نویسنده، تا با او مروری کنیم بر آنچه که بر شعر معاصر در سال 1388 گذشته. و مهمان بعدی آرش صبحانی، خواننده، نوازنده و یکی از اصلی ترین اعضای گروه کیوسک مهمان من در این برنامه است تا با هم از آخرین آلبوم و مسائل دیگه این گروه محبوب راک صحبت کنیم. و برندگان جایزه ادبی معتبر گلشیری، یکی از مهمترین جوایز ادبی ایران در حوزه ادبیات داستانی، صبح جمعه 21 اسفند ماه اعلام شدند. بر اساس این خبر، در بخش اولین مجموعه داستان در بین نویسندگانی که پیشتر اثری در ایران منتشر نکردند، آویشن قشنگ نیست نوشته حامد اسماعیلیون و مرگبازی نوشته رضایی زاده مشترکاً برگزیده شدند. اما در بخش مجموعه داستان، آنجا که پنچرگیری ها تمام می شوند نوشته حامد حبیبی و برف و سمفونی ابری نوشته پیمان اسماعیلی به اشتراک برگزیده جایزه گلشیری بودند. ضمناً بنیاد گلشیری اعلام کرده که تا فراهم شدن شرایط مطلوب از این به بعد به صورت دو سالانه برگزیدگانش را اعلام می کند. اما در هفته گذشته جایزه ادبی مهرگان ادب هم برندگانش رو در دو بخش رمان و مجموعه داستان اعلام کرد و از بین آثار منتشر در سال 1386 و 87 هیئت داوران در بخش رمان مونالیزای منتشر نوشته شاهرخ گیوا رو به عنوان بهترین کتاب برگزیدن و از کتاب پری فراموشی اثر فرشته احمدی هم تقدیر کردند. اما در بخش مجموعه داستان کتاب برف و سمفونی ابری نوشته پیمان اسماعیلی برگزیده شد و از مجموعه داستان هجوم آفتاب اثر قباد آذرائین هم تقدیر شد. جعفر پناهی و محمد رسولوف همچنان در زندان اوین و سلول انفرادی به سر میبرند. گفته میشه که همسر جعفر پناهی با تلاش بسیاری بالاخره تونسته یک بار تلفنی با همسرش صحبت کنه، اما در حال حاضر آقای پناهی و رسولوف ممنوع الملاقات و زیر بازجویی اعلام شدن. از طرفی علاوه بر صدها سینماگر در سراسر دنیا که از جعفر پناهی و همینطور کارگردان دیگه آقای رسولوف حمایت کردند، در ایران هم عباس کیارستمی چهره جهانی سینما با انتشار نامه‌ای خواستار آزادی آقای پناهی شد. به رغم اون که از یک طرف بسیاری از خبرها حاکی از بی‌علاقگی ایرانی‌ها به خوندن مجموعه شعرهای شاعران داره، البته به جز استثناءاتی، و از طرف دیگه تیغ تیز سانسور و محدودیت‌های دولتی شعر و بیش از شعر در کلیتش شاعران رو از نفس انداخته، اما باز هم و همچنان شعرهای بسیاری در ایران نوشته میشه، منتشر میشه و حتی جوایزی هم رسمی و غیر رسمی به خودش اختصاص میده. بنابراین نه تنها هنوز خیلی حرف دور از ذهنیه که بتونیم از شعر به عنوان یک هنر بدون مخاطب در بین ایرانی‌ها صحبت کنیم، بلکه باید گفت که شعر هنوز واسطه هنری قدرتمندیه بین شاعران و ایرانیان معاصر. دست کم به همین دلیل اهمیت داره که بدونیم در سالی که در حال سپری کردن آخرین روزهاش هستیم، بر شعر معاصر ایران چه رفته و زیر و بالاش چه بوده. به همین منظور از حافظ موسوی، شاعر، منتقد و ناشر شعر در ایران خواستم که مهمان این برنامه باشه تا مرور خیلی مختصری بکنیم بر آنچه که گذشت. خب آیه موسوی، من قبل از هر چیز میخوام یک سوال کلی بپرسم تا بعد بریم سراغ جزئیات. آیا میتونیم به این پرسش پاسخ روشنی بدیم که سال 88 سال خوبی برای شعر معاصر ایران بوده یا خیر؟
از جهت تولید شعر به نظر من سال خوبی بود، یعنی سال 88 تجربه های جدیدی در شعر ما صورت گرفت که حائز اهمیت، ولی از جهت عرضه شعر خب سال بسیار دشواری بود. از جهت مواجه شدن با سانسور و عوامل دیگه یکی از سخت‌ترین سالها برای شعر و شاعران بود.
از بین همین مجموعه منتشر شده، بدون توجه به اینکه چه بخشی از شعرها منتشر نشدن، اگر شما به عنوان یک ناظر شعر بخوای 5 مجموعه یا بیشتر رو به سلیقه خودتون به عنوان آثاری که باید خواننده ازش خبردار بشه یا بخونه معرفی بکنید، آیا این امکان هست؟
خب ببینید، از بین 2300 مجموعه شعری که چاپ شده، من البته بنا به این دلیل که کار من ارتباط داشته در یکی دو جا به عنوان داور حضور داشتم، خب خیلی از این مجموعه ها رو خوندم. به نظرم مجموعه های خیلی خوب و قابل ملاحظه داشتیم که مثلا میتونم به کارهای خانم رویا زرین، خانم سارا محمدی، خانم سوری احمدلو، خانم کتاین ریزخراتی یا کتاب خانم رجا چمنکار و سپانرو کتابی منتشر کرد قایق سواری در تهران که به نظر من کتاب خوبی بود. به گمان من تعداد مجموع شعرهایی که قابل ملاحظه بود اونقدی بود که الان حتما من چند تاش از یادم رفته باشه.
در حوزه تولید شعر و تا اون حدی که شما دسترسی داشتید در سال 88، آیا جهتگیری عمومی به لحاظ گرایش‌های زبانی، ذهنی یا ساختاری رو میشه تشخیص داد؟ مثلا اونطوری که در دهه قبل، در دهه 70 این کار رو میشد کرد؟
ببینید، اگر بخوام در یک نگاه کلی مثلا وجوه مشترک شعرهایی که در سال 88 به بازار اومده اشاره بکنیم، به نظر من یکی دو مورد آشکارا به چشم میاد. یکی این که در اغلب مجموع شعرها زبان شعرها به نوعی سادگی و شفافیت نزدیک شده. بازی های زبانی که قبلا به نظر میرسید یه نوعی مثلا سوار بر شعر ما بود و سوار شدنش رو به رخ میکشید، به نظرم میرسی که حالا به هستی شعر نفوذ کرده و از خودنمایی پرهیز میکنه. این به اون معنی نیست که شعر امروز ما به زبان بی‌اعتناست، اما یک جنس دیگری داره با زبان برخورد میکنه. یه نکته دیگه که باز به عنوان یک بسر ویژگی عمومی میتونم در شعر مثلا سالهای اخیر بگم اینه که سایه روشنهای زندگی اجتماعی ما بیشتر در این شعرها دیده میشه و این به نظر من یک شانسه برای شعر امروز ما که یه فرصتی فراهم بکنه که مردم مثل گذشته بشه بیشتر روی خوش نشون بدن.
ما سالی رو که پشت سر گذاشتیم یکی از سالهای بسیار شاخص بود در چند دهه اخیر به لحاظ اتفاقات سیاسی و اجتماعی که بعد از انتخابات 22 خرداد ماه در کشور افتاد. چقدر این وقایع و حوادثی که بسیار هم پی در پی اتفاق افتادند در شعر شاعران ما در سال 88 انعکاس پیدا کرد و آیا فکر میکنید که همچنان این تأثیرات تنشین خواهد شد و تداوم خواهد داشت؟
پرسش به نظر من بسیار خوب قابل تأملیه. ببینید، شعر فارسی در سال گذشته به همین دلیلی که شما گفتید به نظر من با یک آزمون جدی مواجه شد. شما میدونید که شعر در ایران همیشه هنر اول بود، بیش از هنرهای دیگه همیشه قابلیت بازتاب دادن آرزوها، رویاها، دیدم تجربه های تلخ و شیرین مردم ایران رو داشت. البته نمیشه انکار کرد که در سالهای گذشته یا دههای گذشته نقش شعر در فرهنگ ما اندکی کمرنگتر شده، اما جالبه که این وقایع نشون داد، وقایعی که در سال اخیر دقیقا پس از انتخابات رخ داد، شعر ما با توجه به واکنشی که شاعران نشون دادن نشون داد که هنوزم بیش و پیش از هنرهای دیگه قابلیت بازتاب دادن وجدان و تجربه های جمعی ما رو داره. ببینید، با توجه به محدودیت های شدیدی که در ماهای اخیر به رسانه ها و مطبوعات اعمال کردن، هنوزم این محدودیت ها وجود داره، ولی کماکان شعر شاعران ما به گوش رسید. مثلا اگر شما به سایت ها و وبلاگ ها رو نگاه بکنید، ببینید شاعران ما از همه اینا، شاعران جوان، شاعران که سن سالی ازشون گذشته، همه نسبت به این وقایع و در واقع با سرنوشت جامعه خودشون برخورد مسئولانه کردن. من فکر میکنم اگر گزینه از این شعرها رو که حالا به طرق مختلف انتشار پیدا کردن که خب بخش عمدش در سایت ها و وبلاگ ها اینا بوده، اگر این گزینه جمع آوری بشه واقعا بخشی از تاریخ ماست. منتهی اینم بگم که این تجربیات صرف نظر از این کارکردهای سیاسی و اجتماعیشون از نظر زیبایی شناسی هم حائز اهمیت هستن. جوانهایی که نقش آفرینان این جنبش اجتماعی و مدنی بودن و هنوز هم هستن، اصولا طرز تفکرشون در مقایسه با نسل ما خیلی متفاوته. جور دیگری، نگاه دیگری به زندگی، به هستی، به بسیاری از مسائل دارن. این تفاوت در جنبه‌های زیبایی شناسی که شعر این دوران دیده میشه، یعنی این شعرها رو نمیشه با معیارهای مثلا زیبایی شناسی شعر اجتماعی دهه 40 و 50 سنجید. اینا همراه خودشون یک نوع زیبایی شناسی وارد شعر ما کردن، یه جور قلمرو به بیانی شعر فارسی رو گسترش دادن و این بسیار خوبه.
یک مسئله را میخوام همینجا ازش عبور نکنیم و اشاره بکنیم که شعری که تحت عنوان شعر زنان شناخته شده، به هر حال دی موافق و مخالف هم وجود داره که برخی اصلا معتقدن شعری به نام زنان وجود نداره، برخی میگن هست. منتها اگر ما فرض رو بر این بگیریم که ما پذیرفتیم که شعر زنان داره در شعر معاصر ما به حیات خودش ادامه میده، این شعر چه وضعیتی داشت در سال گذشته؟ یعنی به عبارتی زنان شاعر ما در سال گذشته چقدر دستاورد داشتن و چقدر تونستن کارهای خوب و قابل قبولی تولید بکنن.
ممنونم که به این نکته اشاره کردید، چون منم نظرم اینه که یکی از فرخنده ترین اتفاقایی که در سالهای اخیر شاهدش بودیم اینه که سهم زنان در شعر ما خیلی بیشتر از گذشته شده. ببین در همین یکی دو سال اخیر ما چند زن شاعر داشتیم که با نخستین مجموعه‌هاشون اومدن و در مجموع خوب درخشیدن. کسانی مثلا رویا زرین پارسال جایزه شعر خورشید شعر زنان رو برد، یا رجا چمنکار که امسال برنده این جایزه شعر خورشید که مختص شعر زنان هست، یا کاتلین ریزخراتی که کاندیدا این جایزه بود، یا خانم سوری احمدلو، نمیدونم سارا محمدی که اینها اخیراً مثلا در همین سال گذشته کتاباش رو دادن، خانم بهاره رضایی، آیدا امیدی، مهناز یوسفی، الهام اسلامی که بازم شعرش امسال در یکی از این چند تا جایزه محدود مورد توجه قرار گرفت، چندین اسم دیگه که الان من به خاطرم نیست. اینا دیگه بگویم یک چهره هستن که جدیداً آمدن و شما اگر حتما خودتون میگید بیا مرور بکنید گذشته رو، معمولاً این مقدار سهم رو در طول یکی دو سال زنان شاعر داشتن و این اتفاق بسیار فرخنده‌ایه. ببینید حالا در مورد شعر این شاعران که گفتید موافقین و مخالفینی هم دارن، خب این شعر علاوه بر جنبه‌های حسی و عاطفی که بسیار تاثیرگذارن، در واقع نوعی هستی و نگاه زنانه رو در شعر امروز ما دارن به نمایش میذارن که خیلی امیدوارکننده است. واقعیت البته اینی که شعر ما هنوزم بسیار مردانه است و متاسفانه زنان شاعر ما هم برای اثبات خودشون مجبورن به بلاغت مردانه در واقع گردن بذارن. اما به نظر من میاد که شعری این نسل داره در این دیوار بلاغت مردانه یک شکاف میندازه. این اتفاق اگه سرکوب نشه، که خب متاسفانه به شدت در واقع دستگاه‌های حاکم دارن این جریان رو سرکوب میکنن، اگر این رشد بکنه و موانع به اصطلاح عجیب و غریب جلوش گذاشته نشه، میتونه یک سهم بزرگ در تحول فرهنگی جامعه ما داشته باشه. به عبارتی میشه که ما باید خودمون رو برای درک دیگری از عشق، نمیدونم اروتیسم، زیبایی، تن، مسائل تن، آزادی، نمیدونم جنسیت و خیلی چیزهای دیگه آماده بکنیم. و این نکات و این جنبه‌ها در شعر زنان این نسل به آشکارا دیده میشه و از این نظر به نظر من بسیار عایز اهمیت، بیشتر مسئله ما با بلاغت، با جنبه‌های زیبایی شناسی. که
شما با یک نگاه و مروری به این سالی که پشت سر گذاشتیم، اگر بخواید که اصلی ترین موانع موجود بر مسیر شعر رو در سال گذشته ترسیم بکنید، اینو در کدام نقطه میبینید و در چه زاویه‌ای میتونید تشخیص بدید؟
به قول شاملوی بزرگ، کار کردن توی کشور ما مثل اینکه شما بخواید در کوه ناممکن‌ها تونل بزنید. خب این ما در واقع همواره درگیر مشکلات ندم چاپ و نشر و ندم گرفتاری جور و جور بودیم. اما دو تا به نظر من مشکل اصلی بوده در سال گذشته برای ما. یکی این که سانسور بسیار شدیدتر از گذشته عمل کرده، مخصوصا به نسل جوانی که به هر حال با یک روحیه، با یک درک دیگه‌ای داره وارد زندگی اجتماعی، شعر، زندگی فرهنگی میشه. مشکل دیگه‌ای که در سال گذشته آشکارا خودش نشون میداد، تعطیلی مطبوعات مستقل بود، مجلات فرهنگی یا صفحات فرهنگی ادبی روزنامه‌ها در دهه 70 خب داشت خیلی خوبی در شکوفایی ادبیات مثلا هم شعر و هم داستان ما داشت. در واقع میشه گفت مطبوعات ادبی استخواندار و پروپیمانی که بتونه حمایت بکنه از شعر و ادبیات امروز ما وجود نداره.
گفتگوی من با حافظ موسوی شاعر معاصر رو میشنید.
شب تو فکر ستارم، ما تو فکر ترانم، من منتظر نشستم چشم به راهت تا برگردی. جنگل و دشت و بیابون محتاج نوازش باید، من منتظر نشستم چشم به راهت تا برگردی. وقتی نیستی در آسمان بستست تو فکر دارم،
دیدنت خواب و رویا، من منتظر
نشستم. ترانه‌ای که شنیدید شبانه نام داشت با صدای لونا شاد، که البته شعر ترانه، آهنگ و اجرای گیتار رو آرش صبحانی از اعضای اصلی گروه کیوسک انجام داده بود. گروه کیوس که از گروه‌های مهم راک در فضای موسیقی ایرانه، گروهی که با انتشار 3 آلبوم طرفداران زیادی داره. آخرین آلبوم باغ وحش جهانی سال گذشته منتشر شد و بعد از اون البته هیچ آلبوم دیگه‌ای از این گروه منتشر نشده. اما خود آرش صبحانی، نوازنده، گیتاریست و خواننده و ترانه‌سرای گروه کیوس، در طول سال 88 هر جایی که تونست در مراسم هواداران جنبش سبز در ایالات متحده آمریکا حاضر شد و ترانه‌های اجتماعی و سیاسی خودش رو عرضه کرد. همه اینها و شعرهای اجتماعی انتقادی این گروه از کیوسک چهره‌ای تفکر برانگیز هم در میان نسل جوان ترسیم کرده. از آرش صبحانی که آرشیتکت هم هست و ساکن کالیفرنیا دعوت کردم مهمان دیگر 96مین مجله هنر و فرهنگ این هفته باشه. خب آیه صبحانی، ما بعد از 3 آلبومی که شما منتشر کردید در یک سال گذشته تا به حال که الان پایان سال 1388 رو میگذرونیم، آیا خبر تازه‌ای از آلبوم تازه‌ای هست یا خیر؟
آلبوم تازه ما شروع کردیم تازه روی ضبطش کار کردن. اصلا خطایی بود که تو این چند وقت نوشته بودیم، اصلا خطایی بود که از قبل داشتیم و تو این متاسفانه یه سال وقت نشد بریم استودیو. به هر صورت الان تازه شروع کردیم به آماده شدن برای ضبط. خلاصه
یا همچنان مثل بقیه کارهایی که تا الان منتشر کردی، مضمون شعرها موضوع اجتماعی خواهد داشت و به مسائل روز خواهد پرداخت، یا اینکه فضای تازه رو قرار هست که ارائه بدی؟
مثل همه آلبوم‌های قبلی ما، مضامینش همون مسائلیه که یه آدم از بیرون میتونه هم اجتماع و هم خودش رو هم دوروریاش رو هم رابطه‌هاش رو ببینه و نقد کنه و احساساتش رو بگه. من هیچ وقت سعی نکردم که آلبوم قبلیمونم به صورت کلی مثلا دستبندی کنم، ولی احساس نمی‌کنم که خیلی فضای اشعارمون عوض شده باشه. ولی قطعا توی موسیقی خیلی میشه گفتش که نه خیلی، ولی خب چیز شده دیگه، یکم بالاتر شده به نظر من.
به طور نسبی میشه گفت که به هر حال بین کارهات عشق سرعت یه کاری بود که خیلی شاید بیشتر توجه‌ها رو جلب کرد و محبوبیت گروه کیوسک رو خیلی افزونتر کرد. آیا این در ادامه همین آلبوم مثلا عشق سرعت هست، یا اینکه از این تغییراتی که میگی باید انتظار یک چیز متفاوتی رو داشته باشیم؟
ببین، من حقیقتش فکر میکنم که توی کار گروه‌های موفق فرنگی که نگاه میکنی، آلبوم سوم چهارم به بعد هست که تازه علاوه صدای خاص موسیقایی اینا یه صدایی میدن که مشخص خودشونه، مشخص همون گروهه. از گروهایی که من خودم تحت تاثیرشون بودم، از لد زپلین، گانز ان روزز، یا حتی دایر استریتس اینا بگیری بیای، یه دو تا آلبوم طول میکشه که اون گروه از مجموعه چند تا موزیسین به یک گروه برسه که در واقع یک صدا میده، نه چند تا صدای مختلف. من فکر کنم کیوس داره به اون سمت حرکت میکنه و خیلی نزدیک شده. من قبول دارم که آلبوم عشق سرعت خیلی در شکل کیوس و اینکه مورد توجه واقع بشه کیوس در واقع تاثیرگذار بود. اینو زیادش به خاطر متن آهنگا بود، ملودیای آهنگا بود، و اینو زیادش به خاطر این بود که ما تونستیم از طریق ویدیو به صورت گسترده‌ای با مخاطب ارتباط برقرار کنیم و بلافاصله شروع کنیم کنسرت دادن، و این کنسرت خب تونست برای ما خیلی مخاطب جدید جذب کنه. برای آلبوم جدید من فکر کنم برنامه‌ای که داریم خیلی بیشتر از آلبوم عشق سرعت، چه از لحاظ مضمون آلبوم، چه از بابت اجراها و ویدیوها. یعنی ما می‌خوایم یه کار جدی‌تری بکنیم و فقط یه آلبوم و فقط یه سری کنسرت نباشه. می‌خوایم یه قصه‌ای باشه، داستانی باشه با یه تمی و یک اجرایی که فرق کنه.
آخرین آلبومت باغ وحش جهانی به نظر میاد که نتونست از عشق سرعت موفق‌تر باشه، یعنی اون همچنان به عنوان موفق‌ترین کار موند.
برای من فکر کنم چیزی که با آلبوم باغ وحش جهانی اتفاق افتاد این بود که خب ما خیلی تاکید داشتیم روی جنبه فنی آلبوم، روی صدادهی، روی نحوه ضبط و این حرفا، و فکر کنم تا حدود زیادی موفق بودیم. بعضی از آلبوم ها میان سری مخاطب رو میگیرن و مخاطب درگیرش میشه، ولی آلبوم باغ وحش جهانی هنوز که هنوزه داره مخاطب جذب کنه. یکم این نو بودنش و یکم این طرز صدادهیش فکر میکنم تو جذب مخاطب یه مقدار دیر اثر کرد.
تو این مدت به هر حال توی جریان جنبش سبز و اتفاقاتی که تو این 8 ماه گذشته اتفاق افتاد، گروه کیوسک یکی از گروهایی بود که هر جا که تونست حضور پیدا کرد و اینجوری همراهیشو و همدلیشو با جوانهایی که در تهران و شهرستانهای ایران اعتراض داشتن به نتایج انتخابات به گوش همه رسوند. طریق سایت های اینترنتی هم این پخش شد و همه تقریبا دیدن. منتها یه انتقادی من میشنیدم که در مورد این کارهایی که اجرا میکردی که چند تایش هم جدید بودن، این بود که شعرها خامه و کار نشده است.
من فکر میکنم که حقیقتش خیلی موافق نیستم. یه مقداری از این شعرها به خاطر اینکه فضا احساسی بود اصولا و اصولا وقت نبود که بخوای، یعنی موقعش نبود، نه که وقت نبود، موقع این نبود که تو بخوای حرفای بزنی که برای هضمش مثلا احتیاج به زمان باشه و این حرفا، و بیشتر دنبال حرفی بود می‌بودی که تهیج کنه و همراهی رو نشون بده. مثلا خب نوع شعرم میواد به سمت شعار دادن شاید تا حدودی، و اون اقتضای زمان بود برای اون فضا، برای اون اتفاقی که توی ایران داشت می‌افتاد. نمی‌تونستیم ما، من خودم شخصا نمی‌تونم بی تفاوت بشم و بخوام فوکوس کنم روی اینکه حالا من چجوری از شعار دادن پرهیز کنم و شعر بگم. متوجه هستم که این ایرادو مثلا بعضی بگیرن به چه دلیله، ولی که قبول ندارم که این یه چیزی بوده که ناخودآگاه بوده یا از کمکاری ما بوده. اتفاقا من خیلی حساس بودم، اما شاید که اشتباهی نکنم، چیزی نگم که بعد پشیمون شم، شاید واقعا 4-5 تا آهنگ من ریختم دور به خاطر اینکه احساس کردم شاید زیادی احساسی باشه. و جدا از آهنگسازی، بیشتر ما تمرکزمون روی این بود که بیشتر حضور داشته باشیم.
جزء آخرین کارهایی که از تو منتشر شد یک موزیک ویدیویی بود با صدای خانم لونا شاد به نام شبانه.
آهنگ و اجرا و همه کاراشو من کردم و مال پروژه بود که لونا روش قرار بود که بخونه که نصف کار مون، ولی یه دونه آهنگ رو همون به صورت دمو چون ویدیوشو هر اون دوست داشتیم قرار شد که منتشر کنیم. بعد کاراشو من کردم، به گروه کیوس کرافتی نداشت، کاراش من بودم و یعنی هم آهنگش هم شعرش و هم گیتارش.
آیا شما اساسا در گروه کیوس چنین برنامه‌ای دارید برای ادامه این کار با صدای خانم لونا شاد؟
ولی من خیلی وقت که دوست داشتم که یک نوع موسیقی پاپ جدیدی رو با صدای زن در واقع تجربه کنم توی آهنگسازی و توی تنظیم، و خب فکر می‌کردم که با لونا شاد می‌تونیم ما این کارو بکنیم. متأسفانه پروژه نصفه موند و ما برنامه‌ای نداریم که تمامش کنیم، ولی که اگه فرصتی پیدا کنم دوباره و بتونم خواننده‌ای پیدا کنم که احساس کنم بافت صداش و سابقه‌اش و ارائه‌اش نحوه دلیوریش به قول این فرنگی می‌تونه کمک کنه به اون چیزی که من تو ذهنم، حتما ادامه خواهم داد، چون یه تعداد زیادی کار آماده کرده بودم برای این منظور و می‌خواستم که نشون بدم که پاپ زنونه خیلی مدو چیزی میشه درست کرد با زبان فارسی، شعر فارسی و شیک هم باشه. تجربه‌ای بود که من دوست داشتم کنار کیوس انجام بدم. به کیوس، به کار کیوس کرپتی نداره حقیقتش.
یه تجربه دیگه هم داشتی که به عنوان آخرین کار گروه کیوس و کار خودتو منتشر شد، اونم مرغ سحری بود که با صدای نامجو همخوانی و نوازندگیت از کیوس منتشر شد.
والا این دقیقاً همون هفته اولی که این اتفاق تو ایران افتاد، خرداد پارسال، من شروع کردم روی این که ما این آهنگ رو زنده کنیم فکر کردم، و اونم به این دلیل بود که من احساسم این بود که تمام مطالباتی که ما از زمان مشروطه مردم ایران می‌خواستن هنوز ادامه داره، هنوز همون مطالباته. اون چهره رژیم ها عوض شدن، آدم مختلف اومدن رفتن، ولی آزادی و عدالت خواهی زمان مشروطه تو هممون نسل به نسل آرزو به دل موندیم. خلاصه این آهنگ خیلی خوب اینو بیان می‌کرد. من فکر کردم که من اگه بتونم اینو یه اجرای جدید بکنم و به زبون نسل خودم اینو بیانش کنم، شاید جالب باشه. من تنظیمش کردم و اون موقع دموهاشو فرستادم برای محسن که تو هلند بود، و نظرم این بود که چندین نفر آدم توش بخونیم با هم دیگه. متاسفانه اشکال فنی زیاد و بعد مسافت و اینا عملی نکرد، تا اینکه همین چند وقت پیش محسن بالاخره به سان فرانسیسکو اومد که برای کالج تو استنفورد و اینا هستش الان، اومد اینجا و بعد دیگه هم دیدیم دوباره و دوباره اینو توی استودیو ضبط کردیم با صدای محسن. و به نظر من خودم حقیقتش راضی ام ازش، یعنی فکر می‌کنم تنظیمش اینا چیز جدیدیه، شعرش که خوب بسیار گویاست و اجرای محسن هم که طبق معمول حرف نداره، و اینجوری شد که این کار پیش اومد. یعنی شاید یه 7-8 ماهی بود که آماده بود، ولی فرصتی نشد که ما بیرون شدیم.
گفتگوی من بود با آرش صبحانی از گروه کیوسک. با این گفتگو و آخرین کار این گروه به نام مرغ سحر که با صدای محسن نامجو در ادامه خواهید شنید، به پایان 96مین مجله هنر و فرهنگ این هفته میرسیم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید تا هفته بعد. بول
بول
جنگ فرهنگی هفته را میشنیدید که کاری بود از مهرداد قاسمفرد. عزیزان، من هم نرم نرمک از خدمت شما مرخص خواهم شد، اما آزاده اسدی همکارم با 3 دقیقه خبر رأس ساعت 20 با شما همراه خواهد بود. شامگاه جمعه خوشی براتون آرزو میکنم. وعده ما ساعت 21:09 شب که در مجله شبانگاهی همراه شما خواهم بود. سالم و سربلند باشید.